بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث هایی که به صورت متناوب و پراکنده اینجا و اونجا من انجام میدم، مجموعاً وقتی که گردآوری بشه یه تفسیر کاملی از قرآن خواهد بود. منتها الان بعضاً به صورت ترتیبی هست و بعضاً موضوعی. این بحثی که الان درش هستیم بحث سبیل هست و در صراط هم تفاوت بین سبیل و صراط رو گفتم. هدف هم این هست که مستمعین یا حالا بگید شاگردان کلاس با مفاهیم قرآنی آشنایی بیشتری پیدا بکنن، چون فهم قرآن برای ما که مسلمانیم خیلی مهمه و امروز می‌بینیم که قرآن دچار چالش‌های خیلی فراوان نیست و البته به نفعشه، یعنی به ضرر نیست. یعنی کسانی که هجوم می‌آورند به قرآن، ایراد وارد می‌کنند، اعتراض به آیات دارند، این به نفع قرآنه. یعنی کسانی که میخواهند از قرآن دفاع بکنن، اونها مجبور میشن که بیشتر تحقیق بکنن، مطالعه بکنن و در عمق قضایا برون و یک دفاع منطقی و استدلالی از قرآن داشته باشن. چون به هر حال این آدم ها که میخواهند دفاع بکنن، اینها معتقدن که قرآن کلام الهی است و در کلام الهی هیچ نقصانی وجود نداره، به دلیل اینکه از سبحان صادر شده. و وقتی ما میگوییم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلا، خدا را تنزیه میکنیم از عیب و نقص. پس هرچه که مخلوق خداوند هست اون بی عیب و نقصه. بنابراین اگر نقصی درش هست اون از ما هست. یعنی اگر مثلا در قرآن ما نقص می‌بینیم، ناشی از به اصطلاح کم دانشی و کم علمی ماست. یا اگر نقصی در پدیده ها می‌بینیم، مثلا یه جایی درخت می‌کنیم میوه نمیده، این تقصیر خدا نیست. یه جایی مثلا گندم میکاریم علف سبز میشه، این تقصیر خدا نیست. یعنی نقصانهایی که هست با سبحانیت خدا تناسب نداره. قرآن صادر از سبحانیت است، یعنی در اون نقصانی نیست. بنابراین این چیزی هم که من الان دارم خدمت شما میگویم می تواند کمال یافته تر و بهتر گفته بشه، ولی گویا مثل اینکه ما یک شتابی داریم، عجله ای داریم که در یک مدت زمانی یه مفاهیم از قرآن حالا به طور نسبی گفته بشود، خیلی متمرکز نمیشه. با این حال شما میبینید که همین بحث ها مثل بحث سبیل یا بحث صراط یا بحث ارتداد زمان خیلی طولانی رو به خودش اختصاص داد. حالا در این عناوینی که من خدمتون گفته بودم، 32 عنوان رو من یادداشت کردم که سبیل درش آمده. برای اینکه یادآوری بشه عناوینی رو که بحث کردیم روش، فکر کنم 21 عنوان رو بحث کردیم، باید اینطوری باشه. جهاد فی سبیل الله، هجرت فی سبیل الله، هجرت و جهاد با هم فی سبیل الله، قتل فی سبیل الله، اصابه فی سبیل الله، یعنی در راه خدا یه آسیبی، اصابه به ساده ولی آسیب به سینه فارسی، اصابه بکنه در راه خدا، انفاق در راه خدا، اذلال از راه خدا، اذلال عن سبیل الله، یعنی یک کسی رو گمراه بکنه از راه خدا، ایمان، هجرت و جهاد فی سبیل الله که اینا با هم توی یه آیه میاد، کراهت در جهاد فی سبیل الله، یعنی کراهت داره که جهاد بکنه، سد عن سبیل الله، راه رو ببنده، ضرب فی سبیل الله یعنی راه پیمودن، زمین را طی کردن در راه خدا، سبیل المؤمنین، احصار فی سبیل الله، سواء سبیل، سبل رب، تفرق عن سبیل الله، سبیل در معنای عمومی و کلی، اصلا معنای راه، اهتداء سبیل، هدایت سبیل، استطاعت سبیل، تا رسیدیم حالا به سبیل المجرمین. اون دفعه فکر کنم چند آیه از این سبیل المجرمین براتون معنا کردم. حالا در نهج البلاغه، حتی اذا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین اوضاع و احوال بعد از پیامبر رو شرح میده. قبض روح که شنیدید، حالا قبض الله رسوله، یعنی روح رسولش را گرفت، یعنی پیامبر از دنیا رفت، رجع قوم علی الاعقاب، مردمانی عقبگرد کردن. اینا خیلی مهمه که بدانید و این اتفاقها خیلی خیلی ضربه زده و ضربه میزنه که انسان به جای گرفتن راه، صراط و سبیل خدا بیاد و شخص رو بگیره. مثلا فرض بگیرید که من وقتی نمیام شما دور هم جمع نمیشید، شما با هم حرف نمیزنید، شما کتاب نمیخونید. این میشه محوریت روی شخص. شخص که از بین بره، اون تمام کوشش هایی رو که کشیده شده است تا یک جمعی دور هم جمع بشوند، اینو از بین میره و این خیلی تلخه وقتی انسان فکر میکنه که اگر این اتفاق در آینده بیفته چقدر بده و این زحمات همه هدر میره. این هم که من کوشش میکنم یا معترضم یا میپرسم که وقتی من میام چرا فلانی نیست، فلانی نیست، فلانی نیست، چرا نمیام، و هر کسی به یک بهانه. این نشان میدهد که همه خدا خدا میکنند یا همم نه، حداقل اونا که اینطوری هست که کی باشه که سفره این کار جمع بشه ما بریم به زندگیمون برسیم، که فلانی میاد زحمت ایجاد میکنه که مثلا میگه تو چرا نمیای، تو چرا نمیای، تو چرا نمیای، بله، و این بهتره که نباشه. در هر حال اینا نشانه های خیلی بدی است، یعنی روح آدم رو خسته میکنه که اینا همه زحمات برای کی، مگه برای منه؟ حالا امیرالمومنین همین شکایت و گله رو داره که این اتفاق افتاده است که رجع قوم علی اعقابه و قالت هم السبل، و پیمودن راه‌های گوناگون اونها رو هلاک کرد. هلاک میشیدن تو این راه، تو اون راه. خودتون تصمیم نگیرید، بذارید خدا براتون تصمیم بگیره و تسلیم باشین. یعنی جهاد فی سبیل الله که بالاتر از این نیست که، نبرد در راه خدا که بالاتر از این نیست، همینو نبرد. این که شما این سماورت روشنه، نمیدونم بچت میاد، نمیدونم گوشتت روی باره فلان، همه اینا رها کنی، رها کنید، بچسب به راه خدا. خب اینا مثلا چقدره؟ هر 3 ماه 4 ماه یه بار یه اتفاقی بیفته من از اینجا عبور بکنم، اینا چقدر مگه وقت شما رو میگیرن؟ خب قالت هم السبل، یه راه سماور روشن بودنه، یه راه گوش روی گاز بودنه، یه راه نون سپردن به نونوایی حالا میبنده، یه راه لباسم در خوشرویی حالا میبنده، یه راه نمیدونم چیکار، اینا همه سبله. قالت هم السبل، پیمودن راه ها هلاکشون کرد. سبل و تکلو علل ولائج، و تکیه کردند به قدرت خودشون در دنیا. ولیجه کسانی هستند که انسان ارتباطات خیلی تنگاتنگ و نزدیک باشون داره، وقت اونا خیلی اثرگذارن. ولیجه ها که توی قرآن هم ولیجه آمده، که اینها اتکال بر ولائج میکنن، یعنی اینکه شما مثلا 2 ماه 3 ماه با دوستاتونید، بله، حالا یه روزم من اینجا پیدا میشه، بعد شما میگید که بریم اونجا، دوستا ولیجن، اونا ولیجن، میگن که آقا ولش کن بریم کار خودمون رو بکن، حالا مثلا به 1 ساعت تو بری چیز گوش بدی دانشمند میشی مثل بقیه، بیا بریم. و تکلو علی الولائج و وصلوا غیر الرحم، و صله رحم را رها کردند و غیر رحم را گرفتند. حالا امیرالمومنین مرادش خودشه ها، که میگوید که ما رحم پیامبر بودیم، ما را رها کردند و رفتن غیر رحم را گرفتن. ابن ابی الحدید یه شرحی داره که من اینجا خواهم گفت براتون رو همین عبارت. و هجر السبب الذی امروا بمودته، و اون ریسمان، سبب اینجا معنای ریسمانه، و اون ریسمانی را که خدا دستور داده بود که دوستش داشته باشن، اون رو رها کردن. هجر یعنی ازش هجرت کردن، ازش دور شدن. در قرآن چی میگه؟ خدا یادش میده، میگه قل لا اسألکم علیه اجرن، من بابت این کاری که ابلاغ وحی به شما هست و اینکه جامعه شما را یک جامعه مدنی درست بکنم و اینکه با دشمنان آن در نزاع و جنگ باشم و جان خودم رو و خیشانم رو در خطر بیندازم و بزرگترینشون رو از جمله حمزه رو از دست بدهم، برای اینا هیچ اجری من نمیخوام، هیچ، الا المودت فی القربا، جز اینکه خیشان من رو دوست داشته باشید. نه دوستی که مثلا چیز براشون ببرید و احترام بذارید و سلام بکنید و اینها، نه، یعنی هر چی میگن بکنید، این میشه دوستی ها. بعد و نقل البنا ان رس اساسه، ساختمان رو از ریشه کندند، از ریشه ساختمان رو کندند. فبنوه فی غیر موضعه، بردن یه جای دیگه ساخت، یعنی اون بنایی رو که پیامبر درست کرده بود اون رو ویران کردن. اون بنا ستونهاش عترت بودن، خاندان نبوت بودن، اینو خراب کردن، رفتن پیش معاویه ساختن. معادن و کل خطیعه، این آدم ها معدنهای تمام اشتباهات، و ابواب کل ضارب فی قمره، و اینها در دروازه هر کسی هستند که بخواهد به سمت جهل و نادانی برود، از این دروازه اینا عبور می‌کند. قد ما رو فلحیره، اینها در حیرت در جریانند. مور یعنی جنبیدن، در حیرت می جنبن. بیشتر مثلا به جنبیدن مار، نمیدونم حشرات، اینا رو مور میگن. این مورمور که ما میگیم این عربیه ها، همون مور موره، یعنی این جنبیدن اینطوری. وقتی میگه اصلا حرکتشون اینطوریه، حرکت حسابی نیست، اما در حیرتن، توی حیرت میلولند. بگید تو حیرت میلولند. و ذهلوا فی السکره، و در سکرت و مستی از هوش رفتند. علی سنت من آل فرعون، این سنت آل فرعون است که بنای خوب و مستحکم رو ویران بکنه، بنا رو بر روی آب بسازد، در موضعش نسازد، و بعد راه را بر جهل و نادانی هموار سازد و موجبات حیرت و سرگردانی مردم رو فراهم بکنه. ببینید همه اینا رو که میگه ما الان توشیم، الان توش هست همش. من منقطع الی دنیا راکن او مفارق للدین مباین. اینا گروه گروه هم، یه گروهشون منقطع شده کلن از دین و در دنیا رکون کرده است، یعنی زانو زده است و تسلیم شده در برابر دنیا و از آخرت منقطع. این یه گروه هم. یا اینکه با از دین جدا شده، مفارق دین هست و مخالف اون، باش فاصله گرفته و با دین هم مخالف. خب این تا اینجا. پس اینها هم سبلی هستند که امیرالمومنین ذکر می کند که بعد از پیامبر گروهی در این راه ها حرکت کردند و این راه ها قالت هم اونها رو هلاکه. قاله به غینه ها، قاله یقیلو، قیله یعنی گمراهی که به باب افتعال که میره، اقتیال یعنی ترور، اقتیال یعنی ترور کردن، یعنی هلاکی که یه دفعه نابود بکنن اون رو میگن اقتیال به باب افتعال. خب یه عبارتی داشت اونجا که میگوید که و وصلوا غیر الرحم. ابن ابی الحدید روی این غیر رحم و وصل غیر رحم صحبتی داره، من اینجا یادداشت کردم، متن عربیش رو میخونم براتون ترجمه میکنم. اذا اطلقت کلمت الرحم کان المراد منها رحم الرسول تماما. وقتی که رحم در متن امیرالمؤمنین مطلقا ذکر بشه، هر جای امیرالمؤمنین میگه رحم، مقصودش رحم رسول خداست نه دیگری. کما تقول اهل البیت، همطوری که مثل این که تو بگی اهل بیت، اهل بیت هر جایی گفته بشه مشخصه که اهل خاندان پیامبره. اینا از این نظر مهمه که یک آدم معتزلی سنی این شهر رو نوشته، شیعه نیست ابن ابی الحدید، از این بابت مهمه. فإن المفهوم عند المسلمين اهل بيت الرسول، در نزد تمام مسلمین وقتی بگید اهل بیت یا اهل البیت، اهل بیت رسوله. اما سبب این که امیرالمؤمنین گفت و هجر و سبب، سبب اون ریسمان اون چیه؟ ابن ابی الحدید توضیح میده. و اما سبب فی کلام الامام فهو اشاره الی قول النبی، این سبب که میگوید این ریسمان را ترک کردن، تو آیه قرآن سوره حج آیه 15 نه، و من کان یظن ان لن ینصره الله فلیمدد به سبب الی السما، سبب ببینید، به سبب الی السما ثم یقطع ثم ینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ، که این در جلد سوم مرحوم پدر به خوبی آیه رو و روشنی تفسیر کردن، ولی مفسرها خرابش کردن، گفتن که اولا پیامبره که گمان میکنه که خدا یاریش نمیکنه، بعد بره یه تناب برداره به سقف خونهشون آویزون بکنه، خودشو به دار بزنه، بعد که خفه شد اون وقت ببینه، اون وقت ببینه که آیا حالا این حیله‌ای که به کار برد اون خشمشو فرو نشاند و پیروز شد، حالا که مرد که چطور ببینه. حالا اون سبب قصدم سببه که گفتن سبب ریسمانو به سقف آویزون کنه و خودشو به دار بزنه، که حالا اینا تو آیه نمیدونم از کجاش در آوردن. نمیدونم ثم یقتل. پس اما سبب فی کلام الامام فهو اشارتون الى قول النبی صلی الله علیه و آله خلفتو فیکم الثقلین، به این حدیثه، خلفتو فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، من به جا گذاشتم در میان شما دو چیز گرانبها را، کتاب خدا و خاندان خودم، اطرت. بعد بلا فاصله میگه اطرت کیه؟ اهل بیتی، اهل بیت. حبلانه ممدودانه من از سما، میگه امیرالمومنین ابن ابی الحدید میگه اون سببی که امیرالمومنین گفته است همین حبله که پیامبر گفته، حبلانه یعنی اطرت من و کتاب خدا دو ریسمانن ممدودانه که کشیده شده ان من از سماع الالعرض، از آسمان تا زمین، یعنی از پیش خدا تا قلب عبد این ریسمان کشیده شده است. لا یفترقانه، هرگز از هم جدا نمیشن، یعنی اطرت من و کتاب خدا هرگز از هم جدا نمیشه. و اون دلیلش فهم قرآنه. من مثال زدم، حتما شما هم شنیدید، مثلا ما اینجا دور هم نشستیم، بعد اینجا این اجتماع تمام میشه، شما یکی یکی میرید، یکی از شما میمونه بده، بعد اون یه سوالای خاصی میکنه، اونم میره، بعد اهل بیت میمونه. اون حرف هایی که بین اهل بیت رد و بدل میشه قطعا در اجتماع گفته نمیشه. باید ما تصور کنیم خانه پیامبر را که آخر شبه و تمام آمد و شدها تمام شده، پنج نفر دوره هم نشستن، این هسته مرکزی اهل بیت، اینا به هم نگاه میکنن، قطعا اینطوری نیست، قطعا آیات مطرح میشه، قطعا رؤیت و شهود پیامبر مطرح میشه، قطعا پیامبر از معراج، از عروج، از عرش، از کرسی، از اینها با اینا صحبت میکنه، یعنی اون چیزهایی که برای عامه مردم نمیگه حتما پیامبر اونجا میگه. از این جهت میگه کتاب خدا از اطرت جدا ناشدنی است، اگر کسی میخواهد کتاب را بفهمد باید اطرت را بفهمد. من حرفا رو با اونا زدم. لا یفترقانه حتی یردا علی الحوض، تا اینکه در روز قیامت این اطرت و این کتاب در حوض، حوض کوثر، بر من وارد بشه. حالا اون حوض هم یه بحثی داره که هنوز من روش بحث نکردم، اصلا چگونگیش، اصلا چرا حوض میگه. و سبب فی اللغه الحبل، ابن ابی الحدید میگه که امیرالمومنین میگه و حجر السبب یعنی حجر الحبل، یعنی حجر العتره، این ریسمان رو رها کردن. مقنیه در کل این بیان امیرالمومنین از گله ای که دارد از مردم که پشت کردن بر اعقاب خودشون رفتن، این عقب گرد کردن و قالت هم السبل و راه ها اونها را هلاک کرد و از بین برد. مغنی میگوید ان الذين ارتدوا على اعقابهم بعد النبي صلی الله علیه و آله خالفوا نصوص الكتاب و السنه على حق اهل البيت. اون کسانی که مرتد شدند نسبت به این موضوع و عقبگرد کردند بعد از پیامبر، مخالفت صریح کردند با نصوص کتاب و سنت. نص کتاب چی بود؟ که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این نص کتاب. و سنت چی بود؟ انی تارکن فیکم الثقلین یا خلفت فیکم الثقلین. بر چه چیزی این کار کردن؟ علا حق اهل البیت، یعنی امیرالمؤمنین از حقوق اهل بیت داره اینجا دفاع میکنه و گله میکنه که اینها این کارو کردن. واقتصبوا هذا الحق، مغنیه میگه این حق رو اقتصاب کردن. ولا بدع اذا فعلوا ذلك، یعنی چیز بدی و جدیدی نیست اگر چنین کرده باشن. فهم معادن و کل خطیعه، این معادن و کل خطیعه همینه که امیرالمؤمنین گفت، میگه معادن تمام اشتباهات اینا هستن. والموغلون فی کل فتنه، ایناش دیگه مال ابن ابی الحدید. و تائهون بلا قائد، سرگردان هایی هستن که فرمانده و راهنما ندارن. والمنتشون فی سکرت الجهل والغرور، یعنی در مستی جهل و غرور فرو رفتن. و سائرون علی سنت فرعون و آله، و اینها بر سنت فرعون و آل فرعون سیر میکنن. من الاستهتار والافساد، یعنی از این که کوچک بشمارند بزرگان را و فساد بکنند در جامعه. ببینید هدف، اون هدف رو ما گم نکنیم که اصلا چرا من اینا رو میارم و برای شما میخونم، مطرح میکنم. برای اینکه اون بلایی که سر اصحاب پیامبر آمد بعد از پیامبر و اون تفرقه ها تا کشونده شد به جنگ ها و جنگ جمل، جنگ عرض کنم که صفین، جنگ نهروان، اینها ببینید همشون با کیه؟ همش با اهل بیت. این مقابل که دشمن است با اهل بیت داره می جنگه. که ما حواسمون رو جمع بکنیم که انتخاب سبیل و انتخاب صراط بسیار بسیار مشکله. و چون راه ها متفرقن که پیامبرم گفت، ولا قرآن میگه ببخشید، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، از سبل تبعیت نکنید که از راه خدا منحرف میکند شما رو، پراکنده تون میکنه. برای اینکه ببینید که تاریخ چگونه بوده و امیرالمؤمنین به عنوان یک چهره شاخص و نمادین اسلام گله میکنه و میگه قالت همو سبول، تو راه راه رفتن هلاک میکنه آدم رو. این که ثبات قدم پیدا بکنیم، هی نگیم این راه که به نتیجه نرسید، ای چند روز این راه رو بریم، چند روز اون راه رو بریم، چند روز اون راه رو بریم و همه جا... نه این که فقط توی دینداری ها، همه جا اینطوری باشیم. ببین مثلا شما رفتی یه رشته اینه، بعد دو سال خوندی بعد پشیمون شدی، تو باز زدی یه رشته دیگه، مثال میزنم بده، بعد پشیمون شدی دوباره زدی، آخرش هم چی شدی؟ آخرش تو 50 رشته رفتی، آخرش هم دو سال خوندی. یه رشته رو آدم میگیره و توش عالم میشه، یعنی در هر رشته ای که انسان عالم شد اون به درد میخوره هر چه باشه. یعنی این رشته خوبه و تو این رشته کار هست و تو اون رشته کار نیست، این رشته پول در میاره اون رشته پول در نمیاره، در هر رشته شما بدترین رشته رو بگید، من نمیدونم حالا بدترین رشته از نظر شما چیه، نمیدونم، مثلا فکر کنم ادبیات فارسی باشه، فکر کنم ادبیات فارسی بدترین رشته است. تو ادبیات فارسی شما دانشمند بشو، یعنی چی؟ یعنی حداقل یک سوم شاهنامه رو حفظ باش، یک سوم سنایی رو حفظ باش، پروین اعتصامی رو همش رو حفظ باش، عرض کنم که یک سوم مثنوی رو حفظ باش، غزلیات سعدی رو همش حفظ باش، غزلیات حافظ همش حفظ باش، قرآن رو همش در حافظه داشته باش، نهج البلاغه رو همش در حافظه داشته باش. بیا جلو، بیا به میدان، حالا کیه که با تو رقابت بکنه؟ ما کجا جا نداری، سردست میبرنه. پس در هر رشته انسان دانشمند بشود، اینا میگم که قالت هم و سبول چطوری میشه، یعنی انسان به جایی نمیرسه، چه در فکر باشه، چه در عرض کنم که دینداری باشه، چه در تحصیل باشه، به جایی نمیرسه. هی سبیل سبیل نکنه. تو درس خوندن هم همینطوره، درس خوندن حتی توی رشته. یه کتاب هم داره، نه امشب حالش ندارم این کتاب بخونم، یه خط میخونه، خب این 5 دقیقه گذشته، دقت بکن، یه کتاب دیگه برمیده، نه این هم امشب حالش نده، خلاصه تا آخر شب میشه 12 شد، چی خوندم؟ همه کتاب ها رو برداشته، همش یکی یکی برداشته، یه دو خط نگاش کرد گذاشته. خب قالت هم سفار چی شد؟ هلاک شدی. چطوری هلاک شدی؟ عمر رفت. مگه هلاک چیه؟ هلاک اینه که عمر آدم تمام بشه بی حاصل، اینو بهش میگن هلاک شدن، نه هیچی شدن. هر کاری که میکنید استوار بمونید توش و پیش برید. فرض بگید حالا وضع اقتصادی بعد فلان، شما یه کارخانه سنگبری دارین، حالا که دیگه سنگ نمیخورن، میام نون واییش میکنن، سنگ کسی نمیخورن، نون وایی، نون وایی 4 روز نون، نه نون وایی هم خیلی توش درآمد نداره، میام مثلا خاربار وارد میکنن، جاش هم که بزرگه، مثلا 10 تا کامیون پسته وارد میکنه، اینا که داره همش کرمش میفته، کسی هم نمیاد بخره، میرزه آخرش برشکست میشه. قالت همه صبر ما اینطوری ما، ولی شما برید توی اروپا ببینید اونا چرا پیشرفت کردن، علتش چی بوده. مثلا ببینید یک شرکت 4 تا برادرن، برادران فلان، برادران فلان، برادران فلان نیستن و مردن ها، مردن ولی بچه هاشون دارن اداره میکنن، یک ذره اختلاف بینشون پیش نیومد، یه راه رو گرفتن، ورشکست شده، ضرر داده موندن، کار کردن، درستش کردن، جبران کردن. اون وقت میشه مثلا کارخانه بنز، کارخانه ماک، هواپیمای ایرباس میسازه، نمیدونم فلان. چرا؟ چون توی خط مونده، توی سبیل مونده، ثبات قدم نشون داده. شما مطمئن باشید اگر در هر راهی هر جایی ثبات قدم نشون بدید و یه راه برید، برنده اید، پیروز میشید. این گله ایست که امیرالمؤمنین از اصحاب پیامبر که گروه گروه شدن، دست دسته شدن با این آیات قرآن. و لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزبین به ما لدیهم فرحون. اینطوری نباشید. حالا بیایید تا یه آیه، 2 آیه از سوره اعراف براتون بخونم که مؤید کلمات امیرالمومنین، آیات 141 و 142 سوره اعراف، که این در واقع سبیل مفسدینه، یعنی اونها سبیل مجرمان بودن، سبیل مفسدان مثل سبیل مجرمان از دید قرآن، متا یه جا مجرم میگه یه جا مفسد میگه، دیدگاهاشون فرق میکنه، مجرم یه کار دیگری میکنه، مفسد یک کار دیگری میکنه، ولی نتیجهش یکیست. و
و از انجیناکم من آل فرعون، به یاد بیاورید آن زمانی را که ما شما را از آل فرعون شاهنشاه آریامه نجاتتون دادیم. بیاد بیارید. یسومونکم سوء العذاب، اینها بودن که شما را به سمت عذاب بد یا بدی عذاب سوق می دادند. یعنی عذاب بد یا بدی عذاب را بر شما نازل می کردند. چی بود اون؟ یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرزندان یا پسران شما را می کشتند، زنانتون رو زنده نگه می داشتند. این خیلی مفهوم داره در قرآن ها. یعنی این که زن تا مرد نداشته باشد مولد نیست، مولد نیست. یعنی اسباب تولید و مولد رو از شما می گرفتن، شما رو رها می کردن، وقت شما دستت دراز بود، فقیر بودی، گدا بودی، چون اسباب تولید رو ازت گرفته بود. و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این یه بلایی است که از طرف پروردگار میاد. درسته که فرعون داره این کارو میکنه، ولی این بلا از سوی پروردگاره، اون آزمون الهی هم هست. خب اینو به یاد داشته باشید که چرا اینطوری شد، چرا ما که نجاتتون دادیم از آل فرعون که این کار میکردن و این یک آزمون و بلایی از طرف پروردگار بود که این کار رو برای شما کرد و نجاتتون داد. حالا و وعدنا موسی 30 لیله، حالا وارد این توضیحات نمیخوام بشن که 30 شب چی و اینا، جاهای دیگه هم گفتم. البته ما با موسی قرار گذاشتیم 30 شب و اتممناها به عشر، 10 شب هم بهش اضافه کردیم شد 40 شب. اینو یه جایی توضیح دادم، حالا فکر کنم که در انبجاس و انفجار بود، در بله آره آیه 12 مائده اینا رو توضیح دادم. فتم میقات ربهی 40 لیله، پس میقات پروردگار به اتمام رسید، یعنی اون وقتی که قرار بود بین خدا و موسی به 40 شب به پایان رسید. و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، اون وقت موسی به برادرش هارون گفت تو در میان قوم من جانشین من باش و اصله و اصلاح بکن و لا تتبع سبیل المفسدین، و راه مفسدان رو تبعیت نکن. پس ببینید این آیات قرآن خیلی مهمه. حتی هارون برادر موسی که موسی به خدا میگوید که رب اشرح لی صدری و یسرنی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، اینا همه وقت برادر من رو پشتیبان من قرار بده و خدا قرار داد این برادر که پشتیبانه و همراه موسی است و در واقع خدا او رو جزء انبیا، اذهبا الی فرعون و قولا له قولا لینا، موسی و هارون برید پیش فرعون به نرمی با او صحبت بکنید، این برادر رو بهش میگه که و اصله اصلاحگر باش و لا تتبع سبیل المفسدین، از راه مفسدان تبعیت نکن. وقتی هم برگشت که اون هنگامه به وجود آمده بود اینا، ریش هارون نگره، یا اخی لا تأخذ به لحیتی، او ریشمو نگیر چی؟ یبن امی، آره یبن امی لا تأخذ به لحیتی، تو که پسر مادر من ریشمو ول کن. دعواشون شد دیگه که تو وضع چیه، تو مگه اینجا نبودی، تو مگه جانشین من بودی، چرا این وضع پیش آمد؟ اینها همه توجه دادن به ما هست که ما هر لحظه علا شفا جرف هار بر لبه پرتگاهی هستیم که زیرش خالیه. باید حواسمون جمع باشه، باید حواسمون جمع باشه، باید جای پامون محکم بکنیم. اون وقت ببینید این 30 شب و 10 شب یه رمز توشه که این حال رمز رو من تکرار میکنم، یادم نیست اونجا گفتم یا نه. این بحثی که الان ما داشتیم در پایداری و ثبات قدم تا کار به اتمام برسد، ما با موسی 30 شب قرار داشتیم. بعد موسی در این 30 شب به کمال نرسید، تمام قضیه رو دریافت نکرد. حالا گفتیم که بگیم که تو 30 شب اینجا قرار داشتی، پاشو برو، تازه قومت هم اونجا به هم ریختن و گوساله ساختن فلان. نه، هرچند که اونها به هم ریختن و گوساله ساختن و با جواهرات گوساله ساختن و دارن گوساله میپرستن و سامری اون رو گمراه کرده و هارون هم نتونسته کاری بکنه، تو بمان تا قضیه تمام بشود، به کمال برسی، بفهمی ما چی میخواییم از تو. 10 شب دیگه اضافه کرد. اگر بازم کامل نمیشد 10 شب دیگه اضافه میکرد. پس اینقدر موسی باید بماند که در این زمینه، یعنی دریافت وحی، به کمال برسه. این تأیید میکند آن چیزهایی رو که من گفتم و این که امیرالمؤمنین میگه و قالت هم الصبار، تو این راه اون راه اون راه رفتن، اینا رو گمراهشون کرد، هلاکشون کرد. پس این ماندن، استقرار یافتن و در یک رشته و زمینه به کمال رسیدن اینه که اگر شما دیدید که بله در یه رشته فوق لیسانس بهتون دادن و دکترا دادن و هنوز هیچی بلد نیستی، 10 شب دیگه بهش اضافه کنید و 10 سال دیگه بهش اضافه بکنید و توش بمانید تا خودتون از خودتون راضی باشید که حالا میدانم، حالا میدانم. این خیلی مهمه که انسان خودش بداند که میداند، نسبت به این علم آگاهی داره. این خیلی مهمه. پس رها نکنید. یه کاری من مثال بزنم، چشمم به ایشون افتاد، یادم به کامپیوتر اومد. خب یه مثال بزنم، خودم همینطورم، حالا من خودم کمتر اینطورم چون یه ذره انگلیسی بلدم، میشنم اینا رو میخونم، چیزی هم سر در نمیارم ولی همش رو میخونم. یعنی این کادرهایی که توی روی این مانیتور میاد و انگلیسی، من همشو میخونم که حالا چی میگه، میگه مثلا چی فلان اینا. بعد این بچه‌ها رو میبینم میاد میزنه توش میره، میگم تو دیدی تو این کادر چی نوشته؟ میگه نه من چی، ولی میدونم اینجا که بزنم این اتفاق میفته. خب یا اونجا رو که بزنم این اتفاق میفته. بخون بخون ببین چی میگه. این تزلزل، عجله، شتاب، یک حالا اگر این وقت مثلا سیستم ها عوض شد یه طور دیگه شد، تو این دکمه میزن یه چیز دیگه در میاد. این که آدم حوصله داشته باشه، استقرار داشته باشه، بشینه راحت باشه، با خیال راحت نگاه بکنه، بخونه. حتی بعضی وقتا من یه لغت رو میگم این مثلا معناش این تو کامپیوتر یه چیز دیگه باید باشه، این کامپیوتر بازه، دیکشنری ور میدارم، لغت رو نگاه میکنم که این جمله رو نفهمیده ازش رد نشه، به دردم هم نمیخوره. یعنی هیچ وقت من با این سیستم و این کامپیوتر کار نمیکنم. ولی اینکه انسان بداند، یعنی مطمئن باشم که وقتی میگن تو این چی نوشته، اونجام که نشستم پشتم هم به کامپیوتر، بگم تو این کادر اینو نوشته، این رو میخواد، باشم کار ندارم. این میشه ثبات در سبیل، چون اینا یکی یکی راهن. مثلا علم کامپیوتر یک سبیله، بعد توش که میری هزارها سبیل میشه، تو میتونی توی زمینش تخصص پیدا بکنی. اینا همه حاکی از این است که ما در دینداریمون، همینه که امیرالمؤمنین میگه هر روزی بر یک شاخی مینشی، ثبات قدم نداریم. خب پس نه ما باید سبیل مجرمان رو بریم و نه سبیل مفسدان رو بریم، ما باید سبیل الهی رو بریم. و باز هم من تأکید میکنم که وقتی شما نگاه بکنید به کل این قضایایی که امروز در دنیا، همین امروز که ما درش هستیم، در دنیا داره میگذره و تحولاتی که داره میشه، حتما اگر فکر بکنید به درستی پی میبرید که بشر نیازمند اخلاق است و اخلاق رو خودش نمیتواند قوانینش رو بنویسد و صادر بکند، به دلیل اینکه تشتت افکار هست. هر کسی میگوید روش اخلاقی من اینه، ولی وقتی معتقد شد به این که این نظام را خدا آفریده، ما را هم خدا آفریده و خدا توسط رسولانش ما را هدایت کرده و این کتاب کتاب اوست و از این کتاب تبعیت بکنه، حتی یهودی ها مسیحی ها رو نمیگن، چون در انجیل ها مزخرفات و به اصطلاح لاتعالات خیلی کمتر از تورات هست، تورات پره. حتی یهودی ها اگر به همین تورات محرف خودشون عمل بکنن، همین خیلی اخلاقی میشن، خیلی، برای اینکه به هر حال یه مایه های از یه پیامبر توشه، ولی انجیل ها خیلی دستورات اخلاقی عالی داره، خیلی. از این جهت خداوند در قرآن همه ادیان رو پذیرفته که هر کسی اگر تابع دین خودش باشه و سه چیز درش باشه، ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه اندوهی نداشته باشه. پس این عمل کردن، این ثبات قدم و این که ما میگوییم که میتوانیم این نیاز امروز بشر به اخلاق الهی را تأمین بکنیم، بهش بدیم، این وظیفه ما رو سنگین میکنه و ما باید خودمون رو در این جایگاه قرار بدیم که ما باید این کار رو بکنیم. پس باید الزاماتمون رو هم بپذیریم و ملزوماتش رو هم فراهم بکنیم. یکی از الزاماتش اینه که وقتی که این جلسه تشکیل میشه، اگه نوک کوه قاف هم باشی خودتو برسون، این الزاماتش، بلا نمیشه، یعنی زحمات هدر میره، همون میشه قالت هم سبول ارتد و علا اعقاب هم عقب گرد کردن، این اتفاق میفته و من میخواهم که این اتفاق نیفته، مخصوصا جوانها بدانن. ببینید جزئیات هویت فرهنگی ما، هویت ملی ما، هویت اقتصادی ما، هویت اخلاقی ما، جزئیاتش تو این کتاب و باید اینا رو بدونیم و باید عمل بکنیم. حالا شما آمدید و گفتید که ما دیگه حالا همش رو میدونیم، حالا که همش رو میدونید یه آیه میاد جلو که و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، متفرق نباشید، به هم پیوسته باشید. شما اگر بدونی که این نماز مغرب و عشای کوچولوی شما چقدر اهمیت داره، برای که کار رو اجتماع میکنه، فرد اصلا نمیتونه کار بکنه، و اینکه شما اینطوری با نماز به هم پیوند بخورید و این کانون باشه، قانون است، یا هر کسی از هر جایی میاد میدونه که شماها الان اینجا جمعید، پیداتون میکنه. این مایه رشد، مایه تعالی است و بعد اجتماع خودش دور هم جمع شدن یک الزامات دیگری داره به اسم الزامات اخلاقی. یعنی وقتی شما دور هم جمع میشید دیگه نمیتونید از هم غیبت بکنید، نمیتونید به هم دروغ بگید، نمیتونید به هم خیانت بکنید، نمیتونید به هم رشوه بدید، نمیتونید از هم ربا بگیرید و ربا بدید. اینا کم کم ذاتی رفتار شما میشه. این اجتماع اینها رو به شما یعنی شما رو ملزم میکنه، که میگم الزامات، شما رو ملزم میکنه که تو این ساختار حرکت بکنید. بعد با هم دیگه رفت آمد، شما حالا بیاین خونه ما، شما بیاین خونه ما، یه چای دعوت فلان، گردش با هم، دم تفریح با هم فلان، اینا پیوستگی ایجاد میکنه، همبستگی ایجاد میکنه و موجبات رشد اخلاقی. چون انسان به تنهایی خیلی خوبه، یعنی شما برید توی اتاق در رو ببندید، هم عفیفید، هم پاک دامنید، هم به حرام نگاه نمی کنید، هم دزدی نمی کنید، هم رشوه نمی خورید، هم ربا نمی دید، هم پولتون تو بانک نیست، هم نمی... هیچ در بست. وقتی رفتی تو اجتماع ما همه اینا هست، حالا معلوم میشه چه کاری. پس این دور هم جمع شدن خیلی مهمه. همینه که موجب میشه که فلانی از فلانی گله بکنه. چرا گله داره؟ مثلا اونجا این کار کرد، اونجا با من شوخی کرد. خب اگه دو نفر با هم باشن یکی شوخی بکنه که اون ناراحت میشه، دو نفر هم. سه نفر که شدن ناراحت میشه، میگه مثلا جلوی فلانی با من شوخی کرد. بس ببینید چقدر این اجتماعات خود به خود انسان رو اخلاقی تربیت میکنه، خود به خود. پس حتما عنایت داشته باشید، همه تون حاضر بشید، اما نه اینقدر که هستید. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.